بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع عوامل نشاط و شادابی یک روایتی رو میخوام خدمتون تقدیم بکنم. از ده ها روایتی که تو این موضوع وجود داره، یک روایتش خیلی جالبه که 10 تا از عوامل نشاط رو امام صادق علیه السلام بیان فرمودن، که روایتش در کتاب خصال شیخ صدوق هستش، که حضرت میفرمایند که النشوة فی عشرة اشیاء، نشاط در 10 تا چیز هستش. یکیش چیه؟ المشی، پیاده روی. تحرک و پیاده روی خیلی تأثیر داره در اینکه انسان از غم و غصه بیاد بیرون. دیدید اکثر کسانی که دچار غم و غصه هستن میشینن یه جایی کز میکنن، زانوی غم به بغل میگیرن و چه کنم ورد زبونشونه. ولی اگر بلندشی را بری، بلندشی یه حرکتی به خودت بدی، یه تکونی به خودت بدی، خیلی اثر داره. یعنی خود نشستن و بی تحرکی و سکون باعث افسردگی و غم و اندوه میشه، یعنی کمک میکنه. ولی یکی از چیزایی که کمک میکنه که آقا از این غم و غصه بیای بیرون، اینکه بلندشی را بری، بلندشی راه بری، خیلی مؤثر هستش. پس این پیاده روی و راه رفتن، مخصوصا پیاده روی تند، مخصوصا یه حالت سعی، این سعی بین صفا و مروه هست، یا حالا همین بپری بالا بپری پایین، خب واقعا معجزه میکنه. من حالا داخل پرانتز یه مقدار اینو بیشتر توضیح بدم که ما در بسیاری از بیماری ها این کار رو توصیه میکنیم که آقا حالت تناب زدن به خودت بگیر. حالا یا تنابم بزنی که چه بهتر، تنابم نبود همون حالت پریدن بالا و پایین. تو خونت که هستی هر 1 ساعت 30 ثانیه حالت تناب زدن رو انجام بده، فوق العاده مؤثره در پیشگیری از بیماری ها، در درمان بیماری ها. کدوم بیماری ها؟ خصوصا بیماری که ناشی از غلبه سودا باشه، غلبه بلغم باشه. گردش خون رو فعال میکنه و کل بدن به حرکت در میاد. این خیلی نکته مهمیه، اینو جدی بگیرید. اگر بتونید هر 1 ساعت این 30 ثانیه رو انجام بدید، واقعا کمک بزرگی کردید به خودتون، به سلامتی خودتون، به طول عمر خودتون کمک کردید. خب مورد دوم، حالا اینا رو هر کدوم بخوایم توضیح بدیم ممکنه هر کدومش 1 ساعت زمان ببره، ولی ما میخوایم 10 تا رو تو 1 جلسه خدمتون تقدیم کنیم. راهکار دوم را فرمودن رکوب. یعنی چی؟ سوارکاری مثلا با اسب و الاغ و شتر و اینها. اگر اسب باشه که بهترینشه، شتر و الاغ هم خیلی عالیه. ما هیچ ابایی نداریم از بیان حقیقت. حالا جامعه یه جوری شده که حالا ممکنه بعضی از افراد بگن که آقا دیگه اینها زمانش گذشته، ولی اینها حقایق رو عوض نمی کنه. عقاید و این تغییراتی که به مرور زمان تو جامعه پیش اومده، اینا حقیقت رو عوض نمی کنه که آقا بالاخره خدای متعال مرکب انسان رو اسب قرار داده، مرکب انسان رو شتر و الاغ قرار داده. حالا چه دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی، سلیقت با این انقلاب صنعتی تغییر کرده باشه و بگی آقا دیگه الان باید با ماشین این ور اون ور بریم، حالا اون یه حرف دیگه است. ما داریم در رابطه با سلامتی صحبت میکنیم، در رابطه با عوامل نشاط صحبت میکنیم، که یکیش همین سوارکاری هستش که فوق‌العاده تأثیر داره. مورد سوم، ول ارتماس و فلماء، یعنی رفتن داخل آب، شنا کردن، تماس با آب داشتن. اصلا استخرم نبود، بری زیر دوش آب. خود این نشاط بخشه، تماس با آب نشاط بخشه. وقتی غم و اندوه داری میری یه وضو میگیری، سر و صورت رو میشوری، چقدر مؤثره. نواحی که برای وضو باید شستشو داده بشه، صورت، دست‌ها از آرنج به پایین، ماسک کشیدن سر، ماسک کشیدن پاها، چقدر اینها در سلامتی انسان نقش مؤثر داره. مورد بعدی و نظر الی خضره، نگاه کردن به سبززار، رفتن در طبیعت، بری گل و درخت و سبزه و اینها رو ببینی، خود این دیدن رنگ سبز چقدر مؤثره که انسان به نشاط در بیاد و از اون غم و اندوهش کم بشه. اینم یک مورد. اصلا کلا رنگ سبز حواستون باشه در محیط زیستتون اگر به کار برده بشه، خود این باعث نشاط میشه. حالا اون با توجه به آیه شریفه قرآن رنگ زرد هم توصیه شده که حالا اون تو روایات بعدی انشالله بحثش رو خواهیم کرد. فعلا رنگ سبز رو داریم تو این روایت میخونیم که آقا نشاط بخشه. پرداختن به رنگ سبز در محیط زندگی، نمیدونم حتی خودکاری که باش مینویسی، لباسی که میپوشی، حالا تو خونه، بیرون خونه، محیط زندگیت از رنگ سبز استفاده کنی، نمیدونم اون اشیایی که باهاش سر و کار داری رنگ سبز باشه، محیط کاری که هستی گل بذاری و به اون گل نگاه بکنی، تو محل زندگیتون گل داشته باشید، خصوصا گلی که طبیعی باشه و مصنوعی نباشه. خب مورد بعدی والاکل و شرب، یعنی چی؟ یعنی خوردن و آشامیدن. خود خوردن و آشامیدن باعث نشاط انسان میشه. اینم نکته ایه ها. منتهی چی بخوری اینم مهمه ها. چی بخوری حالا؟ یه سری خوراکی ها هستن که اگه بخوایم مصداقی بخوام بیان بکنیم در نشاط و شادابی انسان مؤثره، خصوصا چیزایی که شیرین باشه، شیرینی های طبیعی مثل شکر سرخ، مثل خرما، مثل عسل، شربت عسل، بادام، شیر بادام درست کنی بخوری، اینا همه تأثیر داره. اصلا اینکه انسان یه سفره پهن کنه و مشغول خوردن بشه، خود این خب باعث میشه که از اون غم و اندوه، از اون حالت اندوه بیاد بیرون و به خوردن فکر کنه. خود خوردن لذت بخشه دیگه، حتی همون آبم که انسان میخوره لذت بخشه، مخصوصا اگه تشنه باشه، همون آب خنکی هم که تو تابستون میخوری لذت بخشه دیگه، باعث نشاط میشه. خب اینم از اکل و شرب. دیگه چی؟ و نظر الی المرأة الحسنا، نگاه کردن به زنی که نیکو چهره باشه، زیبا چهره باشه. خب طبیعتاً اینجا هر زنی نیست دیگه، زن خود انسان باشه، محرمش باشه، اینا زیبایی های خدا هستن دیگه. اصلا کلا نگاه کردن به هر زیبایی در این عالم خلقت باعث نشاط میشه، که یکی از این زیبایی ها یا بگیم بهترین این زیبایی ها شاید همین بحث همسر باشه، زیبایی های مادی اسمشو میذاریم. اصلا کلن جمال الهی رو میگن شما میتونی در همسر نگاه بکنی. بالاخره زن مظهر جمال الهیه، همونطور که مرد مظهر جلال الهیه. زیبایی خدا رو میتونی در چهره زن مشاهده کنی. حالا میگیم یکی از مصادیق جمال الهی هستش زن. منتها اینم بدونیم که زیبایی نسبیه، یعنی ممکنه یه شخصی از نظر یه شخصی زیبا باشه، از نظر شخص دیگه زیبا نباشه دیگه. اون همسران هستن که اون مرد هست که میگه این زن من زیباست، ممکنه از نظر شخص دیگه اون زنش زیبا نباشه، اصلا مهم نیست، مهم اینه که این شخص نگاه میکنه به همسرش لذت میبره، زیبایی های همسرش رو میبینه لذت میبره. منتها یه بحثی که اینجا هست اینه که الان زیبایی زنان در معرض دید عموم قرار داده شده. خود این هم یک معضلی هستش که الان خانم‌های زیادی هستن که زیبایی‌های خودشون رو در معرض جامعه قرار دادن، در معرض چشمه‌های نامحرمان قرار دادن و از این جهت یه مقداری کانون خانواده یه مقداری خود اونورتر، کانون گرم خانواده میره رو به سردی. یعنی خانومی که زیبایی های خودش رو در معرض نمایش میذاره در بیرون از خونه، این باعث میشه که مردای دیگه فقط به زیبایی زنشون توجه نکنن. وقتی زیبایی تو خونه محصور بشه، خب این مرد فقط زیبایی زن خودش رو میبینه. ولی وقتی جامعه پر شد از زنانی که اندامهای جنسی خودشون رو به نمایش گذاشتن، چهره خودشون رو آرایش کرده به نمایش گذاشتن، خب این مرد تنوع طلب میشه دیگه. حالا شما ممکنه بگید خب چشمش رو درویش کنه، خب این حرف شماست. اکثر مردان که اون تقوای الهی و اون فرو بستن چشم و اینها رو که نمیتونن رعایت بکنن، که همونطور که خود خانوم ها هم رعایت نمی کنن، راحت به آقایون نگاه میکنن، فکر میکنن که چشم چرونی فقط مال مرداست. نه، فرقی نمی کنن. در هر صورت اتفاقا اگر مرد زنان زیبای زیادی را تو جامعه دید، ممکنه که باعث نشاطش نشه، باعث غم و اندوهش بشه، باعث غم و اندوهش بشه، چون اکثر این خانم ها قصد و غرضی ندارن، که قصد و غرض این که بخوان گناه کنن، که درصد خیلی کمیشون قصد و غرض گناه دارن. اکثرا شاید بشه گفت 80-90 درصدشون قصد گناه ندارن از این نمایش گذاشتن اندام های خودشون، به یه اغراض دیگه دارن این کار انجام میدن. شاید تو خونهشون نادیده گرفته شده زیبایی هاشون، میخوان بیان این زیباییشون رو در معرض عموم قرار. حالا اغراض مختلفه، اون به چه قصدی اومدن میشه اینا رو تفکیک کرد، ولی فعلا میخواییم بگیم آقا اگر زیبایی زن فقط محدود به خونه شد، این باعث نشاط میشه، نشاط شوهرش میشه. اتفاقا برعکسش هم هست. حالا تو این حدیث زن رو مثال زده، ولی زن که از شوهرش لذت ببره، زیبایی های همسرش رو ببینه، تیپ و قیافه و نظافت شوهرش رو ببینه و لذت ببره، همه اینها هست. خب اینم از این مورد. مورد بعدی فرمودن جماع. خود همبستری هم فرمودن این باعث یکی از عوامل نشاط هستش. و این تأخیر در ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، خود این باعث افسردگی و غم و اندوه خواهد شد. ولی اگر جوانها همون 20 سالگی ازدواج بکنن، خیلی از این غم و اندوه ها از بین خواهد رفت. و اگر کسی حالا بخواد توجه بکنه به این که یکی از عوامل نشاط ازدواجه، خب خود این چقدر میتونه تو روحیه شخص اثر بگذاره. و در هر صورت این مورد قبول همه انسان هاست که خود ازدواج یکی از عوامل نشاط هستش. منتها بشریت اومده این رو به گند کشیده، به منجلاب کشیده بحث ازدواج رو، و در مسیر جاده خاکی قرار داده. چرا؟ چون میگه آقا این لذت جنسی هدفه. وقتی لذت جنسی شد هدف، انسان دیگه اکتفا نمیکنه، خودشو محدود نمیکنه به خانواده. وقتی شد هدف، میگه خب منم و همین دنیا دیگه، خب چرا بیشترین لذت جنسی رو نبرم؟ توجهش و فکرش میره سراغ
لذت جنسی بیشتر خارج از چارچوب خانواده. اون وقت جامعه به گند کشیده میشه، خود شخص به منجلاب فساد کشیده میشه، خانواده خودش رو و اطرافیان خودش و جامعه رو هم با خودش داخل این غرقاب و داخل این منجلاب فرو میبره. پس ما باید تسلیم باشیم دیگه، همون در محور خانواده باعث نشاط و شادابی میشه. مورد بعدی رو فرمودن سواک، مسواک زدن. خیلی از طلبه ها، خیلی از آقایون، اونایی که مقید به احادیث هستن، فقط مسواک زدن رو توصیه میکنن. میگن پیامبر مسواک میزده، اهل بیت مسواک میزدن و پیروانشون رو توصیه به مسواک زدن، چقدر فایده داره، پس شما هم مسواک بزنید. غافل از این که اون وسیله‌ای که باید باش مسواک بزنید چی هست، چرا اونو نمیگید. اینم نکته مهمیه که وسیله مسواک زدن رو هم باید بگید، ابزارش هم باید بگید که پیامبر اسلام فرمودن بهترین چیزی که باش مسواک میزنید چوب عراق هست، لیف عراقه، یا همون چوب زیتون هم هست، هر دوتاش خوبه، هر دوتاش توصیه شده. فقط بیش از 25 تا حدیث داریم در رابطه با بهداشت دهان و دندان. وقت بازم یه عده میگن طب اسلامی نداریم، حالا اینا اسمش چیه من نمیدونم، اسمش چی میخوام بذارم. پس مسواک زدن هم یکی از عوامل نشاطه. و مورد بعدی محادثت و رجال. یعنی چی؟ یعنی گفتگوی با همدیگر، گفتگو کردن، گفتگو کن، گفتگو کن، گفتگو. بشینید دور همی بگیرید. خود این دور همی که از خاطرات هم بگید، آگاهی های همدیگه رو بیشتر بکنید، یه چیزی بگید که هم به درد دنیا و به درد آخرتت بخوره. بشینید احادیث اهل بیت رو برای همدیگه بگید. بشینید حرفه‌ای که یاد گرفتی به دیگری یاد بدی. بشینید دور هم دیگه اون چیزایی که بلدید و به هم یاد بدید، لطیفه بگید، با هم شوخی بکنید. خود این خیلی کمک میکنه، چه بسا تو همین دور همی ها مشکلات هم دیگه رو با خبر میشید و اقدام میکنید برای رفع مشکلات هم دیگه. غم و اندوه طرف با همین مجلس، با همین دور همی برطرف بشه. اینم از این نکته. پس 10 تا عامل رو برای نشاط و شادابی خدمتتون تقدیم کردیم. انشاءالله در جلسات دیگه عوامل دیگه رو هم خدمتتون توضیح خواهیم داد. اگر دوستدار این هستید که دیگران هم شاد زندگی کنن، با نشاط زندگی بکنن، این جلسه صوتی رو بفرستید برای عزیزان خودتون، برای دوستان خودتون، تا اونها هم از این جلسه، از این عوامل نشاط بهره مند بشن. خدا یار و نگهدار شما.